الکتروسفالومتری یکی از تکنیک‌های خارج دهانی است که هنوز کاربرد خودش رو داره، یعنی شاید بتونیم بگیم در حیطه فک و صورت بیشترین رادیوگرافی خارج دهانی که کماکان داره استفاده میشه همون الکتروسفالومتری است، با اون حافظه مثال زدنی که دارید فرمودید که به اندازه نصف روز دوز داره و در طی درمان‌های ارتودونسی برای فالوآپ بیماران
زمانی که تعریف می‌کنی من منتظرم بعدش منو به چالش بکش.
نه اینطور نیستم، تعریف بود واقعا. و در طی درمان‌های ارتودونسی و برای فالوآپ بیماران بسیار تکنیک مفیدی هست، حد اکثر اطلاعات رو به ما میده، اون چیزی که ما بهش قبلا بهش میگفتیم آلارا، اگر از دوران دانشجویی یادتون باشه که در حقیقت به کمترین میزان منطقی بود و الان بهش آلادا میگن یا حداقل میزانی که برای تشخیص لازمه کاملا مناسب هست و کاملا فیت هست. لاتروسفالومتری
گفتم منو به چالش میکشیم، رفتیم سراغ حافظه بلند مدت، آلارا رو مطرح کردیم. در حقیقت الان هنوز هم به اون اصل مقید هستیم که اگر سفالومتری آمیانش کار ما رو راه میندازد از همون لطفاً استفاده بکنیم.
دقیقاً همین رو میخواستم بگم. بله کاملا درسته و برای فالوآپ درمان های ارتودونسی خیلی موارد شاید محدودی باشه که از سی بی سی تی استفاده بکنیم و کماکان الکتروسفالومتری میتونه بسیار برای ما مفید باشه.
یکی از کاربردهایی که من نمیدونم واقعا فقط صرفا برای کارهای تحقیقاتی است تو کتاب ها یا اینکه در روزمره امور درمان هم استفاده میشه یا نه، از اینکه برای مشخص کردن سن رشدی تو خیلی از کتب رفرنس و مرجع ما اینگونه نوشته شده است که لاتروسفالومتری رو در فاصله‌های مختلف 6 ماهه، 1 ساله و 2 ساله میشود بررسی کرد برای اینکه ببینیم آیا جهش رشدی اتفاق افتاده یا نه. آیا این کار رو ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که ارجاع بدهیم و شما این رو بررسی بکنید؟ قطعاً یک تفسیر خیلی دقیق نیاز داره که تغییرات رو متوجه بشیم و نگاه من بیننده‌ای که خیلی لاتروسفالومتری نمیبینم و تفسیری که بماند اصلا نمی کنم شاید سخت باشد به عنوان درمانگر. آیا چنین کاری مفید به فایده است و هنوز استفاده می کنیم یا نه؟
بله اتفاقا نه تنها استفاده می کنیم بلکه رو به گسترش هم است. استفاده از لترال سفالومتری برای تخمین سن رشد اسکلتال و همون جهش رشدی که کاملا به درستی اشاره کردید و خیلی هم گسترش پیدا کرده. در رفرنس جدید رادیولوژی دهان فک و صورت گایدلاین مشخصی براش ذکر شده و خیلی قابل استفاده است. حتی انقدر راحته که شما هم شاید بتونید از اون استفاده بکنید بدون اینکه نیاز به اطلاعات خیلی تخصصی داشته باشه.
و در حقیقت یکی از نکاتی که در رابطه با سفالومتری و سن رشد است، چون خیلی از خانواده‌ها شاید برای اولین بار این رو زمانی ببینن که فرزندانشون مراجعه میکنن به مرکز بهداشت، دقیقاً ممکنه که این درخواست رو اون مرکز بهداشت داشته باشه که در این فاصله زمانی پیگیری بشه با لاتروسفالومتری. و آقای دکتر اگر موافق باشین لاتروسفالومتری می‌خوایم ببندیم و وارد فضای مدالیته بعدیمون بشیم. نکته‌ای راجع به لاتروسفالومتری نداری؟
نکته قابل توجهی نیست، همینایی که شما فرمودین و عرض کردم که کماکان استفاده میشه و هموطنان اصلا راجع به تشعشع اون نگران نباشن. با دستگاه دیجیتالی که الان داریم بسیار بسیار این تشعشع پایین هست و بسیار کاربردی است،
گرچه که دیجیتال به عنوان تبلیغات نیست. این رو بارها باید تکرار کنیم که ما وقتی داریم صحبتشو میکنیم ما داریم اون قسمت علمیش رو میگیم و یک بخش غیر علمی هم این واژگان علمی ما دارد، باید آگاه باشیم.
بله.
اینجای بحث رو داشته باشیم. به اتفاق شما شنوندگان عزیز ارجمند بریم بشنویم کنکاش رو و برگردیم.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت دوستان گرامی، بنده سعید نوراللهیان هستم دندانپزشک متخصص ارتودنسی و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی اصفهان. یکی از شایع‌ترین سوالاتی که مطرح هست اینه که اولین مراجعه کودک به متخصص ارتودنسی در چه سنی باید باشه؟ پیشنهاد شده که از زمان اولین رویش دندان شیری یعنی حدود 6 ماهگی کودک تحت نظر یک دندانپزشک یا متخصص دندانپزشکی کودکان قرار بگیره تا از لحاظ حفظ سلامتی محیط دهان و دندانها مراقبت‌ها و آموزش‌های مرتبط رو دریافت بکنه. در همین راستا از اولین رویش دندان دائمی یعنی حدود 6 سالگی هم پیشنهاد میشه که کودک تحت نظارت متخصص ارتودنسی هم قرار بگیره و هر 6 ماه یک بار معاینات منظمی رو برای کنترل رویش دندانهای دائمی و ریزش دندانهای شیری و مباحثی که مربوط به رشد مناسب فکین و محیط دهان هست داشته باشه. بسیاری از مشکلات رویشی دندانها و بی‌نظمی‌های ناشی از اون رو میشه با معاینات و مراجعات به موقع و مداخلات بسیار ساده پیشگیری کرد و یا از شدت اونها کاست. تا اگر نیاز به درمان هم وجود داشته باشه در آینده درمان‌های ساده‌تری پیش رو باشه و در ضمن الزام درمان و مداخله درمانی رو در سنین کم هم برای ما کاهش بده. بنابراین از 6 سالگی که زمان رویش اولین دندان دائمی است تا حدود 12 سالگی که تمام دندان‌های شیری از محیط دهان حذف میشن و سیستم دندانی به سیستم دندان‌های دائمی تبدیل میشه، پیشنهاد میشه که هر 6 ماه یک بار کودک تحت معاینات منظم دوره ارتودنسی قرار داشته باشه. بسیاری از ناهنجاری‌های فکی رو هم میشه در همین سن تشخیص داد و با تشخیص زود هنگام و مداخلات به هنگام اونها رو اصلاح کرد و شدتشون رو تخفیف داد. سوال دیگه‌ای که مطرح هست اینه که بهترین سن برای درمان‌های ارتودنسی چه سنی است؟ اگه منظورمون از درمان‌های ارتودنسی حرکت دادن دندان‌ها به موقعیت صحیح باشد، در هر سنی این کار امکان پذیر هست و محدودیت سنی وجود نداره. اما به طبع هرچی سن کمتر باشه پاسخ بدن، همراهی بدن با ما بیشتر خواهد بود. بنابراین دوره نوجوانی و جوانی سن مناسب تری برای درمانهای ارتودنسی است. البته این به این معنا نخواهد بود که عزیزان بزرگسال و سروران سالمند نمیتونند از درمانهای ارتودنسی بهره مند بشن. این عزیزان هم با رعایت ملاحظاتی میتونن درمانهای ارتودنسی رو دریافت بکنن. اگر مراجعه به موقع صورت بگیره میشه برای بهترین سن برنامه ریزی کرد و در موقعیت مناسب درمانها رو انجام داد. در مورد ناهنجاری های فکی اگر مراجعه به موقع و زود هنگام باشه بسیاری از اونها قابل اصلاح و تخفیف دادن هستند. ناهنجاری های فکی اگر قبل از سن بلوغ تشخیص داده بشن میشه راحت تر اونها رو مدیریت کرد. بنابراین توصیه میشه برای دختر خانوم ها در محدوده 9 تا 10 سالگی و برای آقا پسرها در محدوده 10 تا 12 سالگی مداخلاتی که مربوط به اصلاح ناهنجاری های فکی است آغاز بشه. البته بعضی از ناهنجاری ها که در سنین بالاتر مراجعه میکنن اونها هم قابل اصلاح هستند، فقط درمان‌های پیشرفته‌تر نیاز خواهند داشت که معمولاً همراه خواهد بود با جراحی‌های اصلاحی فکه. مطلب دیگه‌ای که شاید دانستنش برای عزیزان خالی از لطف نباشه، تفاوت بین ارتودنسی ثابت و ارتودنسی متحرک هست. در ارتودنسی متحرک برای اعمال نیرو به دندانها و هدایت اونها به موقعیت صحیح از صفحات پلاستیکی کوچکی استفاده میشه که مخصوص فرد ساخته میشه و حاوی فنرهایی است که میتونه دندانها رو به موقعیت صحیح هدایت بکنه. این روش معمولاً برای مشکلات ساده تر و درمانهای کوتاه تر استفاده میشه. اما ارتودنسی ثابت که در حقیقت نگین مانند هایی هستند که روی دندان ها چسبانده میشن و توسط سیم ها، کش ها و فنرهای مخصوص ارتودنسی به هم متصل میشن و دندان ها رو به موقعیت صحیح هدایت میکنن، برای مشکلات پیچیده تر و درمان های پیشرفته تر استفاده میشن. همه عزیزان دندانپزشک عمومی ما در دوره 6 ساله دوره دکترای دندانپزشکی مهارت لازم برای کاربرد پلاک‌های متحرک ارتودنسی و درمان‌های ارتودنسی متحرک رو کسب می‌کنن و این خدمت رو می‌تونن به مردم ارائه بدن. اما ارتودنسی ثابت آموزشش در دوره تخصصی ارتودنسی امکان پذیر میشه، یعنی عزیزان متخصص ارتودنسی علاوه بر دوره 6 ساله دندانپزشکی عمومی 3 یا 4 سال رو صرفاً به فراگیری دانش و فناوری‌های مرتبط به ارتودنسی ثابت می‌پردازن. بنابراین درمان ارتودنسی ثابت رو فقط همکاران متخصص ارتودنسیمون مجاز هستن که انجام بدن و این سرویس رو در اختیار بیماران قرار بدن. آیا ارتودنسی باعث پوسیدگی دندون‌ها میشه؟ پوسیدگی علتش در حقیقت میکروب‌هایی هستن که در محیط دهان زیست می‌کنن و اگر ما موفق نشیم با بهداشت منظم، یعنی روزی 3 بار مسواک زدن و 1 بار نخ دندان زدن، این میکروب ها رو از سطح دندان ها تمیز بکنیم و اونها رو حذف بکنیم، با ترشح اسید و سمومی که انجام میدن باعث آسیب مینای دندان و التهاب لثه ها خواهند شد. در مورد درمان های ارتودنسی با توجه به اینکه حضور وسایل ارتودنسی در دهان تمیز کردن و حذف این میکروب ها رو سخت‌تر میکنه، اگر اصول دقیق بهداشت رعایت نشه احتمال پوسیدگی افزایش پیدا میکنه. اما خود وسایل ارتودنسی فی نفسه هیچ گونه ضرر و آسیبی برای دندان ها نخواهند داشت.
۲۲:۴۱ یک بار دیگه سوال امشب مرور بکنیم و پاسخهای شما عزیزان. آیا تو سوال رو اگر امکانش هست برای ما مرور بفرمایید؟
با اجازه. بالاترین کیفیت تصاویر بافت نرم متعلق به کدام مدالیته تصویر برداری است؟ الف CVCT، ب CT اسپایرال، جیم سونوگرافی و دال MRI.
30102 در اختیار شماست، پاسخاتون رو ارسال بفرمایید. ۹۱۲-۶۳-۶۹ و ۹۱۲-۷۱-۴۹ هر دو عزیز برای ما گزینه اول رو ارسال کردن. ۹۱۲-۷۶-۶۴ و ۹۱۱-۱۰-۳۶ هر دو بزرگوار بخواستم بگم گزینه اول رسال کردم، ولی نه، یه دونشون گزینه الف رسال کرد و یکیشون گزینه دال رو. ظاهراً یکی داره درست انتخاب میکنه. با این راهنمایی که کردم دیگه باید بین الف و دال فعلا یه مقدار انتخاب بکنید. 930-81-10 سرکار خانم توبا حبیبی از تبریز که از همراهان خوب به همشگی ما گزینه دوم رو ارسال کردن، فرصت دارین که پاسخ رو عوض بکنید. ۹۱۱-۲۰-۶۹ و ۹۱۲-۷۰-۹۷ هر سه بزرگوار گزینه الف رو رسال کردن و 917-265 محمد عزیز از براز جان گزینه چهارم رو رسال کرد. درود بر تو محمد جان. بریم سراغ ادامه گفتگومون. در فرصت بعدی باز هم پیامک شما عزیزان رو مرور خواهیم کرد. بریم آیدتر اگر موافق باشین سراغ یکی از تصویربرداری هایی که بهش میگیم MRI و خیلی از دندانپزشکان فکر میکنن که MRI در حوزه دندانپزشکی کاربردی ندارد. به ما بگین در گام اول MRI چی هست و چه کاربردهایی دارد و بعدش حالا دیگه وارد جزئیاتش بشه.
بله، MRI یا Magnetic Resonance Imaging تکنولوژی هست که در سال 1970 معرفی شده و به این علت بسیار گسترده شد و بسیار کاربرد پیدا کرد که از تشعشع یونیزان یا اشعه ایکس استفاده نمی کنه و در حقیقت داره از یک میدان مغناطیسی بسیار بسیار قوی استفاده میکنه برای تصویر برداری. جالبه که در ابتدا و کانسپت این تکنولوژی سال 1930 بوده و در صنایع نظامی، تا اینکه در سال 1970 برای اون کاربردهایی برای تصویر برداری بدن انسان هم تصویر میشه. بسیار بسیار خدمت بزرگی بوده به حیطه تشخیصی و پزشکی تشخیصی و به همین علت به خاطر خدماتی که ارائه شده در سال 2003 به مبدعین اون جایزه نوبل پزشکی اهدا شده. اینطور که فرمودین کاربردهای دندون پزشکی اون، شاید جالب باشه بدونیم که سال گذشته سال 2024 در دانشگاه مینسوتا اولین دستگاه MRI مختص دندون پزشکی شروع به کار کرده، یعنی اینکه انقدر گسترش پیدا کرده استفاده های دندون پزشکی اون که یک دستگاه رو دیدیکیتد برای دندون پزشکی در این دانشگاه ساختن و دارن استفاده میکنن.
بسیط اختصاصی،
اختصاصی برای دندون پزشکی.
به این چقدر جذابه، یعنی مدلیست از سی تی به سی بی سی تی اومدن MRI رو هم یک MRI دندون پزشکی در حقیقت ازش تهیه شده و تفاوت میتونه به چه صورت باشه؟ چون اشعه که غیر یونیزان هست، تفاوتی از این بابت نداریم که بگیم حالا داریم اشعه ای کمتر میکنیم. بله. اختصاصا داره دقت رو برای ما شاید یه جورایی، درسته؟
همینطوره. بله، چیزی که خب خیلی نکته دقیقی رو شما دارید اشاره میکنید، علت این که این نیاز بوده که MRI تهیه بشه برای صرفا رشته دندون پزشکی. حالا این نکته هم جالبه که بدونیم کلن بسیار های تک هست MRI و تکنولوژی گرونی هست، دستگاهش عموما نزدیک به $1,000,000 قیمت دارن. اینکه یه همچین هزینه ای میشه و فقط برای دندون پزشکی، حتما توجیه اقتصادی و تحقیقاتی براشون داره. علت این که چرا اومدن دستگاه جداگانه ای رو اختراع کردن برای این منظور ساختن، این بوده که بتونن همزمان بافتای نرم و بافت سخت رو بتونن ببینن. خب یکی از نقاط ضعف MRI این هست که بافت سخت دندان ها و استخوان ها رو نمیشده باشه. خب
ذهن من اینجا جذابیت ها و این چراغ ها روشن شد که دیدن بافت نرم و سخت در کنار هم کجا میتونه کاربرد داشته باشه و چقدر جذابه برای اینکه ما بررسی بکنیم افسر TMJ رو. بله. و شرایطی که اونجا داریم و شاید دیگه دیدگاه جدیدی حتی به دست بیاریم. و این رو اگر موافقین یک کم وارد فضای TMJ هم بشیم، چون دوست دارم این فضا و سواد در رابطه با اون رو در خودم ارتقا بدم و از شما اینجا استفاده بکنیم و یاد بگیریم. اینکه وقتی از مفصل تمپورومندیبولار برای شنوندگان عمومیمون، اون مفصلی که بین فک پایین و استخوان جمجمه فکی هست صحبت میکنیم، تا به امروز اگر غیر از این هست بفرمایید، تا به امروز اینگونه میگفتیم که شواهد بالینی خیلی ارتباط نزدیکی با شواهد رادیوگرافیک ندارد.
بله.
آیا این تغییر خواهد کرد به نظر شما با دیدن این تصاویر جدید از دستگاه MRI جدیدی که داریم؟ به نظرتون میتونه تغییری در معادلات ایجاد بکنه؟ به نظرم یک اتفاق نو خواهد بود.
قطعا شما نکته در ذهنتون هست که اینو دارید مطرح میکنید، احتمالا همینطور خواهد بود. شاید واقعا ما این چشم سوم رو در مورد مفصل تمپرومندیبولار نداشتیم، الان تازه داریم پیدا میکنیم دید رو و ممکنه که واقعا این کانسپت تغییر بکنه، بتونیم علائم جدیدی رو پیدا بکنیم.
در حقیقت ما در فضای بررسی مفصل TMJ در کتب مرجعی که داریم که حداقل به صورت میلادیش مثلا میشه تا سال 2020، وقتی بررسی میکنیم میبینیم که همچنان این بحث وجود دارد که نمیتوان اتکای کاملی به روی تصاویر رادیوگرافی داشت. نکته اساسی که هست، آیا در فضای مفصل میتوان تصویری تهیه کرد که ما کل مسیر حرکتی رو ببینی. مقصودم چیه آیتور؟ ما معمولا وقتی سیتی تجویز میکنیم میگیم دهان باز و دهان بسته.
بله.
وقتی امارای تجویز میکنیم میگیم امارای دهان باز و امارای دهان بسته. آیا تصویربرداری وجود دارد که یک ویدیو در اختیار من بذاره که من این حرکت کندیل رو، این حرکت دیسک مفصلی رو ببینم حین باز و بسته کردن فک یا نه؟
کاملا هدایت کردید به سمت امارای فانکشنال. بله بله، ما این ابزار رو در اختیار داریم، تا حالا نداشتیم، این رو نمیتونستیم تصاویر در حال حرکت مفصل رو ببینیم، ولی با امارای فانکشنال میتونیم ببینیم. و احتمالا این مد نظر شما بوده که گفتید میتونیم رابطه کلینیکی پیدا بکنیم با اون چیزی که در رادیوگرافی میبینیم. بله، این ممکنه که واقعا با امارای فانکشنال امکان پذیر بشه.
چرا این رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه ما متاسفانه در درمان بیمارانی که مشکل مفصل تمپورمندیبولار دارن دچار ضعف هستیم. این صرفاً برای همکاران ما در ایران نیست، این در تمام گستره کیهان اگر بخوایم بگیم به خاطر همین عدم ارتباطه و متکی شدن به علائم بالینی. میتونه دریافت من از این علائم بالینی با شما متفاوت باشد. وقتی که وارد یه فضایی میشیم که میشود حالا دیگه ساختار رو به طور کامل دید، حالا اینجاست که میشود یک ادبیات مشترک بین درمانگرهای مختلف شکل بگیره و بگیم هممون بر اساس این اصول درمان بکنیم. در حقیقت من خیلی از بیماران رو میبینم که مدت هاست درگیر مشکل مفصل تمپورومندیبولار هستن، مراجعینی که روزمره باشون سر و کار نداریم، اما اگر هفتگی و ماهانه بخوایم بررسی کنیم میبینیم که دو سه تا اتفاقا مراجعه کردن. بیمار مراجعه کرده بود، یه خانمی بودن، یک ترکیسی بکنیم اونجا اگر موافق، و شکایتشون از این بود که دندانها در یک سمت فکی کاملا در تماس شدید قرار دارن و در سمت دیگه اصلا تماسی وجود نداره. اینگونه احساس میکرد. قبل از اینکه من معاینه بکنم داشتم توضیحات رو فقط میشنیدم، توضیحات رو گفتن. گفتم آیا در گذر زمان ضربه‌ای به فکتون وارد شده، اتفاق افتاده؟ اظهاراتی مبنی بر این که در گذشته در یک سمت از صورتشون یک صدایی شنیده میشد و الان دیگه اون صدا شنیده نمیشه. یعنی شما اگر در این فرد بیاین و یک امارای با سیتی با دهان باز و دهان بسته بگیرین تفاوتی نداره، شما یک نمای ثابت رو دارین میبینین که اتفاقا اونجایی که این دیستاش حرکت میکرده رو باید بدیدیم و چقدر اگر زودتر این تصمیم گیری میشد میتونست اتفاقات رو به نحو دیگه ای هدایت بکنه. بیمار رو ارجاع دادیم برای تهیه تصویر سیتی و امارای طبق مشورتی که با شما گرفته بودیم و در نهایت متوجه این موضوع شدیم که بله، کاملا تصویر رادیوگرافی منطبق هست بر علائم بالینی، اما دیگه زمان گذشته.
بله.
یعنی رادیوگرافی دیگه اینجا عملا به عنوان چشم سوم نیست، به عنوان همان چیزی است که در ظاهر میبینیم. درست شد؟
بله.
در حقیقت ما اگر مسیر رو ببینیم در امارای، بافت نرمی که وجود دارد به همراه عضلات به ما کمک کننده است یا فقط داریم دیسک رو میبینیم؟ عضلات رو هم میتونیم ببینیم یا نه؟
بله، طبیعتاً ما عضلات رو در سیتی هم میتونستیم ببینیم. اون چیزی که نمیتونستیم به خوبی ببینیم دیسک بود که امارای به ما این امکان رو داد و مشاهده دیسک سخت‌تر از عضلات هستن و حتی کپسول رو هم ما میتونیم ببینیم.
دقیقا، آسیب‌های ساختاری هم پس میشود تشخیص گذاشت.
بله.
آیا امارای رو میشود به عنوان یه تصویری که اصطلاحاً بهش میگیم تصاویر ریل تایم، اما اگر بخوایم عامیانه بگیم میشود تصاویر زنده؟
بله.
آیا میتونیم برای درمانهایی که داریم انجام میدیم از امارای به عنوان یک پروب استفاده بکنیم و به صورت زنده فضای مفصل رو رصد بکنیم، اگر قرار از تزریقی در فضای مفصل اتفاق بیفته به صورت زنده ببینیم، یا نه باید وارد فضای استفاده از یک مدالیته دیگر رادیوگرافی بشیم؟
در مورد اینکه بخوایم برای تزریق استفاده بکنیم، حقیقتا استفاده از امارای شاید کمی دشوار باشه، به خاطر اینکه کماکان یکی از محدودیت‌های امارای همانند سیتی آرتیفکت های فلزی هست و چون از کاتیتر استفاده میشه، از نیدل استفاده میشه، آرتیفکت فلزی زیادی ایجاد میکنه جناب دکتر، و شاید به این منظور ما بتونیم از تزریق تحت گاید سونوگرافی استفاده بکنیم و اون بیشتر بتونه به ما کمک بکنه.
و در حقیقت اینجا نیازمند تبحر یک رادیولوژیست هستیم یا یک جراح؟ این تزریق تحت راهنمایی سونوگرافی رو جراح انجام میده و انجام میدهد یا فردی که رادیولوژیست است؟ گرچه که این روزا همه همین کار میکنن، من آکادمیکش رو مطرح کردم.
خب واقعا مرزبندی بین علم دیگه در این روزها شاید واقعا کار درستی نباشه. اینها اون چیزی که بهش میگیم مولتی دیسیپلینری اپروچ یا دسترسی چند رشته‌ای، خب واقعا میبینیمش امروز. واقعا نمیتونم مرزی بذارم که آیا هیته کاری فقط یه نفر باشه.
خیلی عالی. دکتر این فرصت باقی مانده رو به سوال چهارگزینه امشب بپردازیم، پاسخهایی که عزیزان در ادامه ارسال کردن رو مرور بکنیم و پاسخ شما رو اگر فرصت شده ادامه میدیم که بعید میدونم و بحث ما باز هم ماند برای هفته های آینده، قولش از همینجا از شما میگیریم. پیامکی که از این ارسال کردن، جناب یوسفی از اصفهان گزینه 4 روم رو ارسال کردن، 912-53-05 هم گزینه 4 روم رو ارسال کردن، خانم توبا حبیبی از تبریز تغییر دادن به گزینه اول، بعد تغییر دادن به گزینه 4 روم، ظاهرا که تاثیرگذار بود این صحبت پایانی برنامه.
بله شما راهنمایی.
937-93-77 هم گزینه 4 روم رو ارسال کردن، 912-231 سرخور خانم منصومه گزینه امارای رو ارسال کردن. البته مثل این سوالات تستی که شیطنت می‌کردیم، دو تا گزینه رو می‌زدیم، دو تا گزینه ارسال کردن ولی ما اولی رو گفتیم. و 904-88-12 گزینه اول، 915-19-22 هم گزینه 4 روم رو ارسال کردند و 918-56-68 گزینه سوم رو. همزمان مهدی حاجی پور هم برای ما گزینه 4 روم رو ارسال کرده، یکی از دانشجوهای خوب دندان پزشکی، و بشنویم پاسخ شما رو در رابطه با سوال امشب.
همونطور که بسیاری از هموطنانمون درست گفتن، بهترین و بالاترین کیفیت تصویر بافت نرم متعلق هست به MRI. شاید اینجا یه نکته ایرم بگیم بد نیست، سونوگرافی هم میتونه به ما تصاویر بافت نرم خوبی بده، ولی بالاترین کیفیت تصاویر بافت نرم کماکان متعلق هست به MRI.
خیلی عمالی، دقیقا پاسخ همون گزینه 4 روم است.
بله.
آیتور یکی دو تا سوال دیگه مطرح بکنیم از این فرصت باقی مانده حداکثر استفاده رو ببریم. در رابطه با فضای مفصل داشتیم صحبت میکردیم و اینکه آیا میشود اگر من در کلینیک با توجه به تشخیصی گذاشتم درمانی رو انجام دادم، بعد از یک هفته، یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه که من میگم اصلا بیماران TMD رو باید هر روز رصد کرد، چون هر روز قرار هست شرایط تغییر بکنه، یعنی حتی باید یک پروتکلی نوشت و بر روی کاغذ به این سوالات در طول روز پاسخ بدین تا ما بتونیم در هفته آینده که این فرد رو مجدد معاینه میکنیم یک جمع‌آوری اطلاعات درست داشته باشیم. آیا میشود رصد کرد که تغییراتی اونجا اتفاق افتاده یا نه؟ یعنی میشود MRI رو مثل بررسی لاتراسفالومتری چند تصویر رو با همدیگه مقایسه کرد و دید که آیا اتفاقی افتاده است در باف یا نه؟
این فرمایش شما در حقیقت اگر که گسترش پیدا بکنه این تغییرات به بافت سخت، MRI میتونه کمک کننده باشه، ولی تفسیر اون نیازمند تبحر بسیار بالایی هست نسبت به تصاویر رادیوگرافی ساده مثل لاتراسفالومتری یا OPG و همینطور MDCT و CBCT. تبحر بسیار، یعنی شاید یکی از این مشکلات MRI همین در حقیقت منظومات تکنیکالش باشه. میشه، شدنی هست، ولی نیاز به هم تبحر کلینیسیان رادیولوژیست داره و هم اینکه وابسته است به تکنولوژی، بسیار وابسته است به تکنولوژی و حتما نیاز به دستگاه‌های پیشرفته و جدید.
تو فرمودین بافت سخت رو هم در MRI جدید می‌بینین. این کلید در ذهن من ایجاد شد که همون جوری که CBCT در فضای دیجیتال که امشب اصلا نرسیدیم به کاربردهای رادیولوژی در دیجیتال دنتیستری بپردازیم.
بله.
افتاق آینده میپردازیم به این
میشه.
میشود اونجا هم چون یک شاخص ثابت و استخوانی داریم تصاویر رو روی همدیگه تطبیق داد و تغییرات رو احتمالاً بررسی کرد و شاید از این بابت خیلی خیلی جذاب باشد که ما روند درمان رو در دیسک مفصلی هم ببینیم. در رابطه با MRI آیتور یک سوالات دیگه که هست اینه که در برخی از کتابای مرجع ایمپلنت در رابطه با کاربرد MRI در درمان‌های ایمپلنتی هم صحبت شده، مخصوصا در بیمارانی که شرایط برای ما یک مقداری چالش برانگیزتر می‌شود. مثلا کجا تصویر OPG بیمار رو نگاه می‌کنیم کاملا اوپک است استخوان، می‌ترسیم از این استخوان به خاطر اینکه برای اینکه ایمپلنت رو در اون فضا قرار بدیم نیاز به خون و خونریزی داریم که این ایمپلنت اصطلاحاً جوش بخوره، علمیش میشه استوئنتگره بشه. اینجا یا امارای اصلا کلا در درمان ایمپلانت به ما کمک میکنه یا نه؟
بله، عرض کردم که با پیشرفت‌های تکنولوژی جدید ما امکان مشاهده تغییرات استخوانی رو هم داریم. به این نکته با توجه بکنیم که البته آرتیفکت فلزی هم در کنار ایمپلنت ها داریم، ولی به طور کلی بله این امکان رو ما داریم، به خصوص که میتونیم خونرسانی رو هم با